بر آستان جانان گر سر توان نهادن،
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
گلبانگ سربلندی،
گلبانگ سربلندی تنین درخشان صدای نور است در جهان تاریکی ها.
گلبانگ سربلندی آوای بلند اسلام است در قامت اذان.
گلبانگ سربلندی ندای دلانگیز محبوب است برای بخت وصال.
بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
مجالی برای شستشوی روح در زلال برکه میان. سلام مولای ما مهدی جان، سلامی از ذره به آفتاب، سلامی از خاک به افلاک، سلامی از شور زار به باران، سلامی از خارستان به بهار، سلامی از نهایت بی کسی به حجت خدا، سلامی از تنها ترین یتیم به مهربان ترین پدر، سلامی از من که دوستتان دارم به شما که عزیز مصر وجودید.
آیا شما آن برادر گرگ خورده را دوست می داشتی؟
او برادر ما بود.
وقتی از برادری که تومه گرد شده سخن می گفتید، اندوهی در کلام شما مشاهده نکردم. کشته شدن برادر به دست گرگ حادثه ی تلخی است، نیست؟
امام صادق علیه السلام می فرماید همان گونه که برادران یوسف یوسف را دیدند و نشناختند و یوسف آنان را می شناخت، شما هم مهدی را میبینید، او شما را میشناسد، ولی شما او را نمیشناسد.
نمیدانم چرا احساس میکنم که عزیز مصر را یک جای دیدم. به نظر شما آشنا نیامد؟
راست میگویید، من هم احساس کردم که او را میشناسم.
آمدند پیش برادر، با او حرف زدند، از او گندم خریدند و او را نشناختند. دوباره و چند باره هم آمدند، ولی تا یوسف خودش را به آنها معرفی نکرد او را نشناختند. خدا اگر بخواهد حجت خودش را مخفی می کند، حتی از برادران و پدرش. بین یوسف و یعقوب فقط 18 روز راه بود و خدا جای پسر را به پدر نشان نداد. او هم به اذن خدا بین ما راه می رود و در بازارهای من قدم می زند، روی فرشهای من پا می گذارد و ما او را نمی شناسیم. امام صادق علیه السلام به سدیر صیرفی خبر داد که شباهت یوسف یعقوب و یوسف فاطمه ناشناس ماندن اوست.
السلام من یوسف کنعان من، السلام جان ما جان
خدا رحمت کنه مرحوم آسیب مهدی خرازی، مغازش روبروی مسجد سید عجل‌الله تو بازاره که هنوزم هست. این با مرحوم آسد کریم کفاش با ایشون آشنایی داشت، یعنی میشناختشون رو که این مرد کیه. مرحوم آسد مهدی خودش تعریف میکرد، میگفت که یه روز من تو بازار در مغازه نشسته بودم، رو چارپایه جلو مغازه با رد شد زیبا و نورانی جذاب، اما برگشت یه نگاهی هم تو مغازه ما کرد، به من کرد، من چشمم تو چشم مقدسش افتاد، تکون خوردم. رد که شد گفتم نکنه همین آقا وجود مقدس امام عصر باشه. برشتم از مغازه اومدم بیرون و هرچه تو جمعیت بالا پایین کردم دیگه نتونستم ببینم. زود اومدم پیش مرحوم آسد کریم، همون آسد کریم کفاش معروف بود، اومدم اونجا و سلام کردم اونها. گفت ها مثل اینکه آقا رو زیارت کردی. گفتم که والا نمیدونم یه آقای اینجور. گفت بله، قبل از اون اینجا تشریف داشتن، اینجا از اینجا اومدن اون طرف، طرف بازار. گفت من حالم عجیب تغییر کرد، عجیب، اینجور جمال مبارکش رو زیارت کردیم دیدیم اما نفهمیدیم، نشناختیم، نرسیدیم.
بس که پرده اسلام گرفته چشم مرا.
پس بنابراین آقا همیشه هست، همه جا هست، اما از خدا بخواه، از خدا آقا بخواه یه فهم و درک و دیدی به ما بده که اگر زیارتش کردیم بتونیم اقلا از وجود مقدسش استفاده بکنیم.
ز بس که پرده اسیان گرفته چشم مرا، بودم کنار منی من تو را.
زمین اهلش را فرو می‌برد اگر حجت خدا در میان مردم نباشد، حجتی که مردم نمی‌شناسند او را به خاطر پرده عصیان و گناهانشان، همانطور که یوسف در جمع برادرانش بود ولی او را نشناختند. امیر مؤمنان علی علیه السلام به اهل کوفه این گونه فرمود:
ز بس که پرده عصیان
از تو دور شدیم، از تو و امنیت نگاهت، و هرچه صدای من زدی و به انتظار جواب نگاه من کردی و اشک ریختی بر نگشتی، و حالا گرفتار ترینیم به عقوبت غفلت از تو. کاش سیلی واقعیت بیدار من کند.
مبارک در ابر آرمیده بیا، امید آخر دلهای دادیده بیا.
وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه، همه میگن که آقا در پس پرده غیبته. نه، آقا در پس پرده ابر نیست، ما در پس پرده ابر هستیم، ما در غیبتیم، ما نمیتونیم اون وجود مقدس رو درک کنیم، ما فهمشو نداریم، ما شعورشو نداریم. الله آقا همه جا هست، حاضر و ناظره.
بلا پرده ای نیست، کی پشت پرده است؟ امام زمان ظاهر و علانی کاملا در بین اجتماعات هستن، نمیشناسیمشون.
همه هست آرزویم که ببینم از تو
ظهور می‌فرماید. بعضی‌ها میگن ما این آوا رو دیدیم، یکی میگه من مسجد جمکران دیدمش، یکی میگه بالای سر علی ابن موسر رضایی بار دیدمش، یکی میگه تو حرم حضرت معصومه در حال نماز بودم نمیش
جزیان زران که من برسم به آرزوی
بربود. ما تو خانه های شما میایم دوستان، تو فرش های شما میشینیم، شما رو میبینیم، شما ما رو میبینید. وجود مقدس آقا ظاهره، وجود مقدس آقا همه جا هست، تو بازار، خیابون، همه جا میگرده. اما که اون دیدی که بتونه ببینه و تشخیص بده.
با امام وارد مسجد شده بود. مولایش فرمود از این مردم بپرس آیا مرا میبینند. با هر کسی روبرو می شد سراغ امام باقر علیه السلام را می گرفت. امام کنار او ایستاده بود و همه می گفتند که او را ندیدند. ابو هارون وارد مسجد شد، عصا زنان و نابینا. امام از ابوبصیر خواست تا این بار از او بپرسد. جواب شنید که مگر ایشان همینجا کنار ما نایستادند. با شگفتی پرسید از کجا فهمیدی؟ ابو هارون نابینا گفت چگونه از وجود امام با خبر نباشم، آن هم وقتی که امام نوری است آشکار و نمایان.
حبیب درز چرو من تو را نمی بینم، توی ایان همه جا من چرا نمی بینم.
اینقدر حضرت نزدیک هست به ما، گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. مهم اینه، بله حضرت حی حاضر، ولی چقدر تو زندگی ما حضور داره. دقیقا نکته همینجاست، چه کنم با که بگویم غم دل، یار در خانه و من محجوب.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دل بر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
آدینه است در امتداد افق، ذرات نور در انتظارت صف کشیدند و پروانه ها به شوق دیدارت بالهای جادوییشان را فرش راحت کردند و هزار پرستوی عاشق به امید استشمام عطر زهرایت صف کشیدند.
به من رحم کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم. بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم. بیا.
السلام علیک یا داعی الله و ربانی بی آیاته. در مورد امام زمان عجل الله له الفرج و سلام الله علیه، نکته اول این که این بزرگوار داعی الله هست. نگاه به اون بزرگوار وسیله ایست برای عرض ارادت و عبودیت به درگاه حضرت حق متعال. دوم این که نام این بزرگوار و یاد این بزرگوار دائما به ما یادآوری می کند که طلوع خورشید حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است. یاد امام زمان نشان دهنده این است که خورشید طلوع خواهد کرد، روز خواهد آمد. نکته سوم این است که ما مأمور به انتظاریم. انتظار یعنی چه آقا جان؟ انتظار به معنای مترصد بودن است. در ادبیات نظامی یک چیزی داریم به نام آماده باش. انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این معناست. و آخر این انتظار مستلزم صلاح و عمل است.
به من ره کن بیقرارم، بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا حساب زمانو ندارم، بیا.
گلبانگ سربلندی فرصتی است برای درک بهتر مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، مجالی برای دریافت نکته‌های ناب معارف قرآنی به وقت گلبانگ سربلندی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اياك نعبد واياك نستعين،
اياك نعبد واياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه و کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مخلوقیم پاسخن خالق، سر سفره وحی قرآن نشستیم. سوره آل عمران آیه 54 هستیم. دشمنان عیسی تدبیر خود را برای کشتن او به کار بستن، تصمیم گرفتن حضرت عیسی را بکشن. خداوند هم تدبیر خود را برای حفظ او به کار برد. والله خیر الماکرین، خداوند بهترین تدبیر کننده است. کلمه یه مکر به معنای تدبیره. تدبیر هم تدبیر خوب داریم هم تدبیر بد. در فارسی میگیم فلانی مکاره یا مکر داره، معمولا به تدبیر بد میگن. اما خود مکر توش بدی نیست، مکر تدبیر. بله مکر بدم داریم، المکر السیء داریم، ولا یحق المکر السیء الا بهله. ولذا میگم مکر بد. یکی میگم مکر سیء تو قرآن، مکر بد پیداست مکر خوبم داریم. تدبیر و مکرو، اینها تدبیر کردن برای کشتن موسی، ولی خدا هم نقشه‌هاشون نقشه بر آب کرد. و مکر الله، والله خیر المکر. امام رضا علیه السلام فرمود مراد از مکر خدا کیفر مکره، وگرنه خداوند اهل مکر به معنی که تو ذهن شماست، یعنی هیله، خدعه، کلک، یه حرفا در خداوند نیست. اما میتونه تدبیر کنه و میتونه تدبیر دیگران رو خونسا کنه. مراد از مکر هم در اینجا توطئه قتل عیساست، که گروهی در زمان حضرت عیسی برای خاموش کردن دعوت اون نقشه کشیدن و تدبیر کردن، حتی برای حبس و دستگیریشم جایزه معرفی کردن، جایزه تعیین کردن. مقدمات کشتن حضرت عیسی را هم به وجود آوردن، دار درست کردن که حضرت عیسی علیه السلام به دار بکشن، همون صلیبی که الان هم تو مسیحیت هست. اما قرآن جای دیگه می فرماد و ما قتلوه، موفق نشدن، عیسی را نکشتن، به دارم نکشیدن، عیسی زنده است. خب خداوند پشتیبان اولیای خودشه. وقتی و مکرو وقتی خداوند وقتی مردم مچ میکنن که پیغمبر رو بکشن، خداوند پشتیبان ولیشه، پشتیبان انبیاست، نقش اونها رو خونسا میکنه. تدبیر و حرکت انسان مقدمه قهر یا لطف خداست. اگر بخواید خدا با شما چجور رفتار میکنه، تو چی میکنه؟ اگر مکر و مکر الله، زاغ و ازاغ الله، منحرف شدی خدا منحرفت میکنه. تنصر الله ینصر کن، جاهد و فینا رنهده انام سوالنا. یعنی لطف خدا یا قهر خدا مربوط به برنامه ایمانه. خداوند عادله، اگر کسی رو مچشو میگیره این طرف منحرف شده مچشو میگیره. کیفرهای الهی با جرم تناسب و سنخیت داره، چون اونا میگن مکرو، خدا میگن مکر الله، مکرو مکر الله، یعنی کیفر مکر شما سنخیت داره با کار شما. بعدم فرمود که والله خیر الماکرین، خداوند بهترین مکر را داره. اصولا قرآن همیشه در برنامه هاش می فرماد بهترین کارا رو، مثلا در قرآن خیر الماکرین داریم، در مقام تدبیر بهترین تدبیر بر خداست. خیر الرازقین هم داریم، در رزق رسونی بهترین رازقه. خیر المنزلین هم داریم، خیر الحاکمین داریم، در حکمیت در داوری بهترین داور خداست. خیر الفاتحین هم داریم در قرآن، در پیروزی بهترین پیروزی ماست. خیر الغافلین، بهترین بخشنده. خیر الوارثین، خیر الراحمین، همه تعبیرات در قرآن آمده. کسی که با عیسی طرف شد با خدا طرفه. و مکر نسبت به عیسی، ولی خدا میگه که مکر الله. در جای دیگه میفرماد که فلله المکر جمیعا، تمام تدبیرها مال خداست، نه تدبیرها مال خداست، عزتها مال خداست. ان العزت لله جمیعا، نه تنها عزت، قدرت مال خداست. ان القوت لله جمیعا، ان القوت لله جمیعا، ان العزت لله جمیعا، فلله المکر جمیعا. برنامه این که چطور خداوند خونسا کرد در قرآن زیاد داریم، که افرادی نقشه کشیدن و نقشه هاشون نقشه بر آب شده. یکی از نمونه هاش اوشه بی که رختن تو خونه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر رو بکشن. پارچه رو که کنار زدن دیدن که پیغمبر نخوابیده، علی ابن ابی طالب جاش خوابیده. یه نمونه ای که تدبیر خدا بود. یه نمونه آتش درست کردن ابراهیم رو بسوزونن، ولی خداوند سوزوندن رو از آتش گرفت و ابراهیم نسوخت. گاهی وقتا تدبیر خدا به اینه که انسان رو به حال خود وامزده. و در مناجات هم داریم ولا تمکر بی فی حیلتک، خدایا مرا یه جوری نکن که من فکر کنم کارم خوبه و بعد پرده کنار برمونم بده. یعنی که خدا انسان رو به حال خودش وامیذاره خیلی خطرناکه. لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا کمتر از یه چشم به هم زدن منو به خودم واگذار نکن. بعد دعا داریم که لا اقل ولا اکثر، کمتر از یه چشم به هم زدنم منو به خودم رها نکن. قرآن فرمود افامنوا مکر الله، آیا از تدبیر خدا خاطرتون جمعه؟ فکر نمی‌کنید این زندگی که تو داری و این راهی که تو می‌ری خدا تو رو رها کرده و این تدبیر خطرناکی است برای تو؟ فلا یامنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، کسانی غافلن و از مکر خدا غافلن که خاسرن، زیانکارن. انسان باید مواظب باشه که اگر زندگیش خوشه، ولذا حدیث داریم که اگر گناه میکنی و در رفاه زندگی میکنی این بترس از خدا، این معلوم شه خدا رهات کرده. تو هرچی گناه میکنی خدا به رو نمیاره، گوشماری به تو نمیده. اگر هرچی گناه میکنی میبینی خوش خوش هستی، این معلوم میشه که این مثل یک کسی که مثلا وزارت اطلاعات تعقیب مراقبت داره دنبالش و این هر کاری میکنه وزارت نمیگیردش. این فکر نکنه که مملکت بی صاحبه، نه خیر، میخوان ببینن این روابط تو سرچشمش چیه، عاقبت به چی منجر میشه. بعضی ها رو خدا رها میکنه تا آخرین خط آخر خط برون. اگر گناه کردی خدا حالت گرفت، معلوم شه خدا دوستت داره، که زود گوشمالید داده، اما اگر گناه کردی و خدا کارید نداره، معلوم میشه که و رسولنا لدیهم یکتبون، به قول قرآن میگه فرشتگان دارن مینویسن. در قرآن داریم اهل جهنم میگن خدای برگردون نعمل صالحا، عمل صالح انجام بدیم غیر الذی کنا نعمل. غیر الذی کنا نعمل میدونین چه؟ یعنی خدای ما تو دنیام که انجام کار انجام دادیم فکر کردیم کارم خوبه، حالا اینجا معلوم میشه یا کار غلط بوده یا نیتمون پاک نبوده، حالا برم گردون کارمون رو عوض میکنیم. نعمل صالحا منتها غیر الذی کنا نعمل، عمل صالح انجام بدیم غیر از اون عملا که تو دنیای خیال فکر میکردیم صالحه. و السلام علیکم و رحمت الله.
جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکه مرسلات آیات 41 تا 50. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العلي.